صبحونه کره نون سنگر
با مربا مربای روزای
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو بفرما اینم آب لیمو
آلبالو آناناس پرتقال یک شربت خوب و ایدئال عصرونه خوبه آش رشته
با نعنا پیازداغ برشته
میریزیم آشو توی ظرف تک تک
نوبت کشکه حالا رازک
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک
رازک راز سلامتی
گفتم که جوینده یابنده است یکی از یکی در رباتر بودو
کجایی؟
بهشتی
کدوم بهشتی؟
سیروس خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهار راه سیروس
منتظرم باش
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست
کم و زیادش نکن خودش ترموستات داره دما رو تنظیم میکنه کولر سلولوزی انرژی تا 30% خنک‌تر در طول فصل با ضمانت 36 ماهه کولر به همراه ضمانت 60 ماهه الکتروموتور کولر سلولوزی انرژی تلفن 61 444.
باشه بفرستا بعد از اون منتظرم باشه خداحافظ جانم ایزان جانم
شیره روشویی میخواستم فقط بی زحمت حتما ماهان باشه
اینم خدمت شد
اما این که ماهان نیست
شیر آب دیگه آقا چرا سخت میگیری؟ باز میکنی استفاده میکنی میبندی تموم شد ظرف
من میگم ماهان میخوام چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست
الان یه شیر دیگه میدم خدمت
یه شیر دیگه نه فقط ماهان
بله فقط ماهان میدم خدمت وقت یه تغییر کوچیکه شیرالات بهداشتیه ماهان
اصفهان دریچه‌ای پر نقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین شهر زیبایی و هنر نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان فخر فرهنگ ایران زمین سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان همه ایران سرای من است اصفهان آبشار سوم شهرک شهید کشوری 025-31-02
زندگی ما پر از انتخابه انتخابهای متفاوتی که باعث آرامش میشن آرامشهایی که طعم زندگی رو به ما هدیه میدن زندگی ما پر از انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب کروپسته سماورهای گازی کروپست متفاوت و ماندگار
عصرتون بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو تهران برای همتون حال خوب و عصر جمعه بسیار دلنشینی رو آرزو میکنم الهی که هر جایی که هستید سلامت و تندرست داشتید ممنون که ما رو همراهی میکنید انشالله تا ساعت 22 در همین بخش دوم با شما خواهیم بود روی همین موج رادیویی FM 94 مگاهرتز در ادامه با علم ساعت 16:04 دعوت میکنم شنونده برنامه کلام پر باشید
به نام آفریدگار یکتا سلام درود بهتون عصرتون بخیر باشه خیلی خیلی خوش آمدید به کلاغ‌پر رادیو تهران و ما هم خوشحالیم که باز این فرصت رو داریم که در کنار شما باشیم چه چیزی توی زندگیمون از اندیشیدن مهمتره به هر چیزی که نگاه میکنیم برمیگرده به تفکر ما فکر میکنیم پس هستیم و پس داریم زندگی میکنیم در برای همه چیز داریم تفکر میکنیم از کوچکترین تا بزرگترین تصمیم هایی که میگیریم همینطور میتونیم بگیم که قدرت تمیز داوری و استدلال از اهمیت بسیار انکارناپذیری در زندگی همه ما چه زندگی فردیمون و چه زندگی جمعیمون برخوردار هست و نقشش انقدر ثابت شده است این روزها که میتونیم بگیم که با اندیشیدن بیشتر و با تفکر بیشتر حتی میتوانیم که گفتگو رو همیشه جایگزین نزاع کنیم. مثل همیشه در خدمت کارشناس محترم برنامه و همراه همیشگی کلاغ‌پر رادیو تهران جناب آقای دکتر نورالدین محمودی هستیم، استادیار گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدرس دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام، درود بهتون، عصر بخیر، خیلی خوش اومدین.
عرض سلام و درود دارم خدمت شنوندگان برنامه کلاغ‌پر، همچنین خانم بزرگی عزیز.
بزرگ سپاسگزارم،
خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، خب طبیعتاً ما در کلاغ‌پر رادیو تهران درباره فلسفه برای کودکان صحبت می‌کنیم و هر وقت از تفکر و اندیشه حرف می‌زنیم به این معنی هست که این رو باید ببریم در سنین پایین‌تر و اهمیتش رو اونجا بیشتر درک بکنیم و بیشتر اونجا به آموزش در واقع بپردازیم، خب که در سنین بزرگسالی همین بتونه در زندگی ما تاثیرگذار باشه. اما از شما که متخصص این رشته هستید میخوایم بپرسیم که امروز رو چگونه قرار است آغاز کنیم؟
بله، خیلی خوشحالم که برنامه دیگه‌ای در خدمت دوستداران فلسفه برای کودکان هستیم، دوستداران اندیشیدن و تفکر کردن. به جمله خیلی قشنگ اشاره فرمودید خانم بزرگ، که ما زندگی مساویه با فکر کردن، با اندیشیدن هست. یعنی ما به قول فیلسوفان می اندیشیم پس هستیم، و میراث بزرگی که از فلسفه به ما رسیده اینه که اندیشه ورز باشیم، و این اندیشه ورزیدن باعث ارتقا و پیشرفت ما خواهد شد. یعنی مرگ یک انسان با نیندیشیدن اتفاق خواهد افتاد. ما همین اندیشیدن رو در کودکان تقویت می کنیم، ولی اندیشیدنی که همراه با مراقبته. یعنی اندیشیدنی که همزمان که کودک یاد می گیره که درست بیاندیشه و تفکر نقاد داشته باشه، از خودش هم مراقبت کنه و اینکه سازنده هم باشه. یعنی یک مثلث طلایی ما از نقادی و مراقبت و خلاقیت بهش میدیم که این مثل دوچرخه سواری میمونه. یعنی وقتی که ما به کودک یاد میدیم که تفکر انتقادی داشته باشه یا ابراز خود کنه و ابراز احساس کنه، مثل دوچرخه سواریه. یعنی باید جوری رانندگی کنه که به کسی نزنه، به خودش هم صدمه نزنه. این باید مراقب باشه که قواعد رو درست به کار ببره، به کسی صدمه نزنه یا کسی رو زیر نگیره. به این معناست که دل کسی رو نشکنه، به کسی توهین نکنه، کسی رو تحقیر نکنه. یعنی ما انتقاد به این معنا نیست، و مراقبت داشته باشه و حواسش باشه که خودش صدمه نبینه، و همچنین خلاقم باشه، بتونه از مسیرهای جدیدی بره، از مسیرهای جدیدی برگرده به خونش، سازنده باشه دیدگاهش، راهکارهای در واقع مختلفی رو بیازماید تا بتونه به راهکاری برسه که راحت تر به هدف میرسه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون.
به نام خدایی که 18,000 عالم زیر فرمان اوست.
یکی بود،
یکی نبود.
یعنی اولش هیچکی نبود.
حضرت سلیمان به خدا میگه که اگه اجازه بدی.
شب اون جشن فرا رسید.
سودابه اما در صدد انتقام جویی بود.
مجسمه یه تیکه از ورق تنش رو میداد پرستو جدا کنه و براش ببره.
همینطور سوزناری که در می آورده قرم میزده.
به به، خوش اومدید به اتاق کندوکا.
شاید کارای زیادی انجام داده باشه، اما اون کارم نمیتونه انجام بده.
خانم چرا انقدر تامیلا رو هی صدا میکنین؟
بیچاره سرش درد میگیره. آها. خسته میشه.
باید اول مشاوره میگرفت، بعد فکر یه چند روزی میساش فکر میکرد.
به نظر من کرم اگه یه ذره فکر میکرد، مکس میکرد.
در اون حلقه کندوکاو اون چیزی که یاد میدیم به کودک بیشتر راهبرد حل.
یک فرصت رایگان برای استفاده از کلاس‌های فبک.
کودک یاد میگیره وقتی که مورد سوال قرار میگیره چگونه جواب بده.
فلسفه برای کودکان در رادیو تهران.
بالا رفتیم، هوا بود. پایین اومدیم، زمین بود.
قصه ما همین بود.
خب جناب آقای دکتر محمودی، همراه با شما و همه مخاطبانمون میخوایم بریم به اتاق کندوکاو، جایی که بچه ها اونجا هستن. آویسا خانم، زینب خانم، آقای یارتا، آقای کسرا و هم یک بازی رو انجام خواهند داد و بعد از اون هم یک قصه رو خواهند شنید. راجب بازی که امروز در اتاق کندوکاو قرار است انجام بشه، شما ابتدا هم برای ما توضیح میفرمایید لطفا.
بله، بازی که در نظر گرفته شد یه بازی بسیار خوبیه که کودکان رو به چالش میکشونه، چون میدونید که چالش یک کلید واژه‌ای در بحث اندیشیدن، یعنی حتی مربیان بزرگی که در این زمینه بنیانگذاران برنامه فبک هستن معتقدن که کودک تا به چالشی یا مسئلهی برخورد نکنه نمی اندیشه، یعنی چالش رو شروع اندیشیدن می دونن. این بازی هم بازی بود که کودک رو می تونه به چالش بکشونه و اسمش خوشبختانه و متاسفانه است، یا همون بحث نبرد داستانی که در واقع در بعضی از کتابا مثل رابرت فیشر مطرح کرده، یا خوشبختانه و متاسفانه که در کتابایی که آقای دکتر ناجی هم داستان رو دوباره بازسازی کرده، نوع بازی که استفاده میشه. این بازی به این صورته که در واقع یک جمله رو یه فرد یا یه گروه، ما به دو گروه تقسیم میکنیم، که یه گروه شروع میکنه به گفتن یک داستانی. مثلا فرض کنید یه روزی احمد از خونش اومد بیرون، رفت نون بخره، باید گروه دوم این داستان رو به بنبست برسونن با واژه متاسفانه. متاسفانه احمد احساس مریضی کرد، برگشت خونه. یعنی این که نذارن به نتیجه برسونه. خب این چه کمکی میکنه؟ این کمک میکنه که اولا کودک از زوایای مختلف به قضیه بتونه نگاه کنه، و یکی این که بتونه به مثال نقض اون، به خلاف اون روند داستان فکر کنه. این باعث چی میشه؟ انعطاف ذهنی در کودک تقویت بشه. ما یکی از ابعادی که در خلاقیت خیلی روش تاکید داریم انعطاف پذیریه. یعنی ذهن چه کودکی انعطاف داره؟ کودکی که میتونه همزمان به طبقات مختلف فکر کنه. یعنی چی؟ مثلا ما یه تست دایره هست به کودک میدیم که با استفاده از این دایره نقاشی بکشید. کودکی که نقاشی های مختلفی از طبقات مختلفی میکشه، یعنی انعطاف ذهنش بیشتره. یعنی مثلا اونجا هم کره زمین میکشه، هم عینک میکشه و شکلهای مختلف که اصلا شبیه هم نیستن. ولی کودکی که کلن آدمک میکشه، ایموجی های مختلف میکشه، یعنی انگار انعطافش در واقع کمتره. این بازی کمک میکنه به انعطاف پذیری کودکان و اینکه سیالیت ذهن اونها رو بالا میبره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بریم به اتاق کندوکاو و ببینیم که بچه ها با این بازی چطور کنار اومده.
سلام، به برنامه کلاغبر خوش اومدیم. من نغم زمانی هستم، به همراه بچه های برنامه کلاغبر امروزم در خدمتتون هستیم. سلام بچه ها.
سلام.
میخوای خودتون معرفی کنین یه بار دیگه؟
سلام، من آویسا کاوه هستم، 12 سالمه و خوشحالم که در کندوکاو امروز شما رو همراهی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، زینب حسینی هستم و خیلی خوشحالم که در برنامه کلاغبر پیش شما هستم.
سلام، کسرا امیرآبادی هستم، 11 سالم از تهران، خوشحالم که امروز اینجام.
سلام، یارتا پهلوان هستم، خیلی خوشحالم که در برنامه کندوکاو باشون میکنم و میکاوم.
خب بچه ها، بریم یه بازی با هم دیگه انجام بدیم. اسم بازیمون هست خوشبختانه متاسفانه. بازیمون این شکلیه که ما به دو گروه تقسیم میشیم، یه گروهمون باید جمله‌هاشون رو با خوشبختانه شروع کنن، ولی گروه دوم باید همون جمله‌ها رو با متاسفانه ادامه بدن و در واقع یه چیزی بگن که برعکس اون متاسفانه بشه. حالا ما یارتا و آویسا رو میذاریم توی گروه خوشبختانه و کسرا و زینب رو میذاریم توی گروه متاسفانه. یار تو آماده شروع کنی.
خوشبختانه تابستون جا.
متاسفانه تابستونه اما هوا خیلی گرمه.
خوشبختانه امروز تولدمه.
متاسفانه من امروز خوشحال نیستم ولی تولد تو.
حالا جاها رو عوض کنیم خیلی سریع. زینب و کسرا با خوشبختانه بگن، یار تو آفیسا با متاسفانه بگو. زینب
خوشبختانه من توی کارنامه نمره 20 گرفتم.
بدبختانه ولی تقلب کرد.
خوشبختانه امروز بارون میاد.
متاسفانه زمین خیسته و نمیتونیم بریم بازی کنیم.
چجوری بود بازی براتون؟ به چی فکر کردیم وقتی داشتیم بازی رو انجام میدادیم؟
خیلی جالب بود. من که خیلی دوست داشتم. به نظرم توی این بازی به بچه ها آموزش داده میشه که همیشه آدم میتونه برای، یعنی همیشه برای اتفاقای خوب ممکنه اتفاقای بدی هم وجود داشته باشه و حتی هوش کلامی که فکر کنن چجوری اون جمله خوب و منفی کنن یا چجوری اون جمله منفی یه چیزی بگن که خونسا بشه خوب باشه.
متشکرم. بگو زینب.
به نظر من بازی خوبی بود، جذاب بود و پیامی که این بازی برای ما داشت این بود که گاهی اوقات، یعنی همیشه، گاهی اوقات نه همیشه، همیشه وقتی یه اتفاق خوبی برای ما میفته در کنارش یه اتفاق بدی، حتی خیلی هم کوچیک یا خیلی بزرگ، در کنارش هست. اما به نظر من خوبه که نگاه دیدمون خوب باشه و نگاه دیدمون منفی نباشه و بتونیم مثبت فکر بکنیم تا بتونیم راحت‌تر زندگی بکنیم و روح و ذهن خودمونم آرامش داشته باشه.
متشکرم. بگو یارتا.
به نظر من این بازی بیشتر فکر بود، یعنی اگه الان این بازی به جای این که دو نفر بود یه نفر بود میشد همون چیز دیگه، دو تا چهار تا کردن آدم ها.
متشکرم. بگو کسرا.
این بازی خیلی خوبی بود و ما در مورد حرفا فکر کردیم و فکر کردیم که مثلا چه چیزی خوشبختانه است و چه چیزی متاسفانه.
خب ممنونم بچه ها از این که همراه ما بودید توی این بازی. همونجوری که خودتون گفتین سعی کردیم که به جنبه های مثبت و منفی یه موضوعی نگاه کنیم و با قول یارتا هم از این ور ماجرا بهش نگاه کنیم، هم از اون ور که این کار رو با مشارکت همدیگه انجام دادیم. بریم بخش بعدی. خب بچه ها همه حواسا اینجا، آماده این که بریم قصه رو گوش کنیم؟
بله.
خب پس با همدیگه میریم اتاق کندوکاو، قصه رو گوش میکنیم و با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم.
بفرمایین. سلام سلام، حال و احوالتون چطوره؟ خوش اومدید به اتاق کندوکاو برنامه کلاغ‌تر. امیدوارم خوب و خوش باشید. بذارید قبل از اینکه برسم سراغ قصه‌مون یه سوال ازتون بپرسم. تا حالا کسی رو دیدین که رفتارش توی موقعیت‌های مختلف فرق بکنه؟ بذارید با یه مثال ساده تر توضیح بدم. شده مثلا کسی رو بشناسید که توی خونه از دوستاش بد بگه اما وقتی به خودشون میرسه باشون خیلی خوب رفتار کنه؟ حالا بیایم بریم داستان رو بشنویم. من همت مومیوند میخوام براتون داستان مردی رو تعریف کنم که نمیتونست صورتش رو کنترل کنه. روزی روزگاری مردی بود که نمیتونست صورتش رو کنترل کنه. البته اون از اول عمرش اینطور نبود. هر وقت خوشحال بود لبخند میزد. هر وقت ناراحت بود اخم میکرد و هر وقت عصبانی بود با ابروهای درهم کشیده خیره نگاه میکرد. کم کم اتفاقای عجیبی افتاد. وقتایی که غمگین بود مردم لبخند میزدن و میخندیدن. وقتی نسبت به اونها مهربانی میکرد، عصبانی میشدن. وقتی احساس خوبی داشت، ازش میپرسیدن که چرا ناراحته و حتی وقتی میخواست با اونا دوست بشه، ازش میترسیدن و فرار میکردن. یه مدت همینجوری گذشت. اول فکر کرد دیگران مشکل دارن و همه به جز اون دیوونه شدن. بعد از اینکه بیشتر فکر کرد، متوجه شد که این ماجرا یکم عجیبه. پس تصمیم گرفت صورتشو بیشتر کنترل کنه. بنابراین وقتی صبح روز بعد از خواب بیدار شد، گوشه های دهانشو تا جایی که میتونست بالا برد و به همسرش گفت: عزیزم صبح بخیر. همسرش تعجب کرد و گفت: هاروی، چیزی شده؟ مرد جواب داد: هیچی، خیلی خوبم. اما همسرش حرفشو باور نکرد و بهش گفت رفتارش غیر قابل تحمله. اون روز مرد وقتی میخواست سوار اتوبوس بشه و به سر کارش بره، یه نفر اونو هل داد و ازش جلو زد. این کار اونو واقعا عصبانی کرد و با همه قدرتش اخم کرد و با خشم گفت: آهای، چه میکنی؟ وقتی مردی که از اون جلو زده بود برگشت و صورتشو دید، لبخندی زد و به راننده گفت: چه آدم خوبی. و بعد روشو برگردوند. مردی که نمیتونه صورتشو کنترل کنه بیشتر عصبانی شد. اون وقتی به محل کارش رسید، خیلی سعی کرد به منشی لبخند بزنه. اما منشی نیشخندی زد و با خانم کناریش پچ پچ کرد. مردی که نمیتونه صورتشو کنترل کنه احساس افسردگی کرد. یکی از همکاراش گفت: سلام هاروی، مثل این که امروز خیلی سر حالی. ولی اون با ناله گفت: نه، امروز حالم خیلی بده. همکارش جواب داد: وای هاروی، شوخی نکن. در همه زندگیم آدمی به خوشحالی تو ندیدم. به خاطر موفقیت شغلی جدید تو گرفتن ترفیع الان باید تو آسمونا باشی. اما مرد که نمیدونست همکاراش از چی صحبت میکنن گفت: کدوم ترفیع؟ یکی دیگه از همکاراش گفت: هاروی، مسخره بازی در نیار، از ترفیع خبر داری؟ رئیس جدید این قسمت میشی و حقوقت هم 3 برابر میشه. این حرف حالت صورت مردو عوض کرد و ناگهان دوباره احساس فوق‌العاده‌ای بهش دست داد. همکاراش گفتن: هاروی، چیزی شده؟ قیافت مثل آدمیه که تازه کشتیش غرق شده. اما هاروی حرفاشونو نشنید، چون به همه پولی که قرار بود به حقوقش اضافه بشه فکر میکرد و همین باعث شد دیگه نگران صورتش نباشه. چند دقیقه بعد منشی طبقه بالا تلفن کرد و گفت مدیر عامل آقای بیلدروم میخواد هاروی رو ببینه. توی آسانسورم همه اونایی که همراه هاروی بودن به اون که نمیتونه صورتشو کنترل کنه اخم کردن. اما برای هاروی مهم نبود و با خوشحالی قدم به اتاق رئیس گذاشت و بلافاصله به داخل رفت. آقای بیلدروم اینطور شروع کرد: هاروی، خوشحالم که اومدی. خبرای خوبی برات دارم. مردی که نمیتونه صورتشو کنترل کنه بی نهایت خوشحال شد. رئیسش پرسید: موضوع چیه؟ نمیخوام اخراجت کنم. میدونی چرا صدات کردم؟ هاروی تا جایی که میتونست خودشو خوشحال و مهربون نشون داد و گفت: بله، شما میخواییم به من طرف... قبل از این که بتونه حرفشو تموم کنه، بیلدروم حرفشو قطع کرد و گفت: صف کن ببینم، باید برای پیشنهادی که میکنم خیلی ممنون باشی. چطور جرأت میکنی با این قیافه تلخ و ناسپاس اینجا بیای؟ هاروی جواب داد: اما ممنونم. رئیس جواب داد: نه، با اون قیافه تو ممنون نیستی، از اینجا برو بیرون، تو اخراجی. هاروی کاملا گیج شده بود و به طرف آسانسور رفت. منشی لبخند زیبایی زد و گفت: آقای گنبی، حتما امروز خیلی خوشحالید. اما اون متوجه نشد. درست مثل کسی که حال خودشو نمیفهمه از ساختمون خارج شد و به خیابون رفت. مرد عصبی و مبهوت بود، اما هر کس که از کنارش رد می شد با لبخندی دوستانه بهش نگاه می کرد. مردی که نمی تونه صورتشو کنترل کنه، وقتی به خونه رسید یک راست به حمام رفت و توی آینه نگاه کرد. صورتشو کج و کله کرد و به شکلهای مختلف در آورد. اون سعی می کرد هر حالتی رو که می تونست تصور کنه به خودش بگیره. همسرش با ناراحتی و عصبانیت گفت: هاروی، اونجا چی کار می کنی؟ اما اون جواب نداد. حسابی سرگرم یادگیری چیزهایی درباره خودش بود. بالاخره جلوی همون آینه درباره چیزهایی مطمئن شد که نسبت به اونها شک کرده بود. صورتش همیشه چیزی رو نشون میداد که خلافش رو احساس میکرد. برای همین نقشه‌ای به ذهنش رسید و وقتی از حمام بیرون اومد، همسرش لبخند محبت آمیزی بهش زد و ازش به خاطر بدرفتاری روز صبح عذرخواهی کرد. روز بعد راننده اتوبوس بهش سلام گرمی کرد. اولین جایی که درخواست داد، شغلی با حقوق خوب پیدا کرد و همه باش خوب رفتار می کردن. مردی که نمی تونست صورتش رو کنترل کنه، سالها به همین شکل زندگی کرد. همه اونو دوست داشتن و همیشه با علاقه درباره اون صحبت می کردن. اما همونطور که من و شما می دونیم، اون از زندگی لذت نمی برد. حتی یه ذره. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. رفتیم بالا دوغ بود، اومدیم پایین ماست بود. قصه ما در مورد خیلی ها راست بود. داستانی رو که شنیدید آقای فیلیپ کم برامون نوشتن و انتشارات شهرتاش هم منتشرش کرده. امیدواریم که همه ما بتونیم احساساتمونو به درستی نشون بدیم، نه مثل مرد قصه که نمیتونست صورتشو کنترل کنه.
خب بچه ها داستان شنیدین؟
بله.
دوست داشتین داستانو یا نه؟
بله.
همه تون دوست داشتین؟ وقتی که داستان داشتین میشنیدین یا بعد از شنیدن داستان چه فکری به ذهنتون رسید؟ بگو یارتا.
من به این فکرم رسید که این داستان شاید اولش نتونی بفهمی چیه، ولی آخرش میتونی بفهمی که این داستان راجع به اینه که احساس راجع به بعضی از آدمایی که احساسشون رو قایم میکنن. یعنی مثلا بعضی از آدما حسودی میکنن ولی به یارو لبخند میزنن، خودشون رو یه جور دیگه نشون میدن ولی احساسشون یه چیز
دیگه است. متشکرم. بگو کسرا.
برای من اینجای داستان جالب بود که چه شکلی مرد نمیتونه صورتش رو کنترل کنه و به هر کسی میرسید، مثل نظر یارتا که گفت به هر کسی که میرسید حسودی میکرد ولی باهاشون با لبخند رفتار میکرد.
همه داستان اینجوری بود با همه؟
بله.
چه جوری بود یارتا؟
طوری بود که مثلا خوشحال بود ولی صورتش خشمگین بود، نخواستی مدیرش ترفی بهش بده ولی مثلا گریه میکرد.
یه احساسی داشت ولی قیافش یه جوره دیگه. بگو آویسا.
من با نظرشون مخالفم. درسته خب که این داستان راجع به اینه که یه احساس دیگه درونش داره ولی یه احساس دیگر رو نشون میده، ولی خب اسم داستانم اینه که مردی که نمیتوانه صورتش رو کنترل کند، یعنی دست خودش نبود که چی کار بکنه، خودش هم نمیدونست که اینجوریه. و درسته توی دنیای واقعی همچین آدم هایی وجود دارن، ولی پیام داستان یه چیز دیگه ای بود از نظر من.
وقتی که داشتیم داستانو میشنیدیم خودت به چی فکر کردی؟
به این فکر کردم که چرا این مردی که نمیتونه صورتش رو کنترل کنه با بقیه در میون نمیذاشته، چرا به هیچ کس نمیگفت مشکلشو، که مثلا بگه میدونم خودش نمیدونستا، ولی اون روزی که رفت جلوی آینه و جلوی آینه حمام و صورتش رو کج و کله کرد، همونطور که راوی داستان گفت، ما فهمیدیم که اون هر احساسی داشت مخالفش رو نشون میداد و به نظر من وقتی اینو فهمید باید میگفت که بقیه هم درکش کنن.
فکر میکنی که اگر با دیگران در مورد مشکلش صحبت میکرد کمک میکرد که مشکلش حل بشه؟
بله.
بگو زینا.
به نظر من داستان خوبی بود، جذاب.